و چرا ما نباید از توان تولید داخل استقبال بکنیم؟ چرا نباید همونقدر که نگاهمون به پیش خرید خارجی ها هست کمک بکنیم و این معطل ماندن تولید داخل وقتی که رفع مشکل شد و بررسی شد از سمت مجلس شورای اسلامی و وزیر محترم بهداشت درمان هم کاملا پای کار آمدن به میدان کمک کردن و دانشمندان عزیز داخل هم شبانه روزی واقعا این که من بهتون میگم آقای راسخ شبانه روزی ما از نزدیک بررسی کردیم در جریان ریز تلاش های این عزیزان بودیم و میدونیم که اینها شبانه روزی حتی روزهای تعطیلشون هم 24 ساعته در حال تحقیقات و پژوهش و کار بودن و الحمدلله نتایجش الان داریم میبینیم و به زودی شاید بسیار سریعتر از تمام دنیا انشاءالله بحث واکسیناسیون عمومی رو در کشورمون شروع بکنیم و این به نظرم جزء بهترین اتفاقهای مهمه. بحث ماسک و شوینده ها و ضد عفونی کننده ها که
اینا به جای خود بله.
به جای خود بحث های همکاری های بین خیرین سلامت چقدر کمک کرد مردم عزیز ما زمانی که واقعا اومدن به میدان همدلی هایی که کردن و واقعا گذشتی که به خرج دادن. من خودم زمان اول جنگ و طول دفاع مقدس خیلی کوچیک بودم و
تدایی اون موقع شد
به نوعی همه با هم توی میدان حاضر شدن و به نظرم این خبرها و این خاطرات خوش بعد از گذراندن این روزهای سخت برای مردم خواهد ماند و من حق میدم وقتی که شما داشتید صحبت میکردید خودم احساس کردم چقدر شما خسته شدید از اینکه دائم حرفایی رو مجبور شدید.
خب تکرار دیگه، تکرار آدم رو خسته میکنه.
بله و رسانه نقش بسیار مهمی داشته. من خدا قوت میگم به شما، یکی از سازمان ها و به نوعی گروه هایی که بسیار بسیار مؤثر وارد میدان شدن و خدا وکیلی پا به پای مدافعین سلامت بودن رسانه ملی و شما عزیزان و بزرگواران بودید.
سلامت
من
باشید.
خودم به سهم خودم از شما عزیزان و همکاران
زنده باشید
تقدیر و تشکر میکنم که اگر نبود توصیه های شما، تذکر های شما، به قول خود هستالی تلنگر های شما ما الان در همین شرایط فعلی که درسته مشکلاتی وجود داره، آمارها نگران کننده است، ولی همه اینها انشاءالله به زودی رفع خواهد شد با تدابیری که مسئولین ما باید به خرج بدن، با به موقع ظاهر شدن در شرایطی الان بحث ویروس هنجه هست. خب این انتظار میره که مسئولین خیلی سریع مرزها رو ببندن و اگر که در دستور عملشون قرار میگیره عملیاتی رصد کنن که این اتفاق واقعا انجام بشه.
شکرم.
و بقیه اون
بله خانم شیخی من این شوخی هم بکنم با شما، میگن که
میکنم.
قدیما سلمونی ها مشترک نداشتن میمونن سر همدیگه رو میتراشیدن، این میره پیش اون میره پیش این. حالا شما البته لطف داری به ما رسانه ملی رو مورد تفقد و لطف قرار میدید، خودتونم از جمله نماینده های فعال این حوزه هستید که کارهای بسیار بزرگی کردید. حالا بنده به عنوان کسی که تو این حوزه ورود دارم خبر دارم چه زحمات کشیدید. فقط یه خواهش دیگه از شما داشتم.
بله خواهش میکنم.
ما یه دوستی داشتیم یه کاری انجام میداد، مثلا توی مجموعه یه خدمتی ارائه میکرد، مثلا ازش تشکر میکردیم میگفتیم دست درد نکنه، به شوخی میگفت که ببین نمیخواد بگی دست درد نکنه، برای کاری که کردم یه پولی به من بده بگو اصلا نمیخواد دستم درد بکنه، اصلا دستت بشکنه. به شوخی میگفت، یعنی میگفت ببین، میگفت ببین. حالا ببینید واقعا دون شأن پرستارا و بهیارا و پزشکان و دون شأنشونه که بگیم مثلا حالا چرا سختی کار نمیگیرن، چرا مثلا کارانشون حالا احیانا عقب افتاده یا اگر پرداخت شده چرا رقمش متفاوت از گذشته نیست. من میدونم خب یه میلیارد یورو
قرار بود البته این ما همه تغییر کرده ها.
آره همین رو میخواستم بگم،
نه همه یه جوری این ما تغییر کرده،
10% خستگیشون آره 10% خستگیشون در
خیلی این شرایط خب الان بهتر شده. ولی اون چیزی که شاید مهمتر، درسته که ما به نوعی انتظاری که داریم، خب انتظار این هستش که این عزیزان در شرایطی باشن که دغدغه مسائل مالی و مادی رو نداشته باشن.
اصلا جبران زحمت شده که نمی کنه.
بله این جبران نمیشه و با هیچ چیزی هم جبران نمیشه.
بله.
ولی این سعی کرده مجلس شورای اسلامی تمام توانش رو بذاره و خود وزارت خونم انصافا این هدف رو تا جایی که تونست محقق کرد.
بله.
و ولی حالا به هر حال ایدئال نیست. من فکر کنم مدافعین سلامت اون چیزی که واقعا الان بیشترین کمک رو میتونه بهشون بکنه اینه که انشاءالله و رعایت هایی که اتفاق
آره،
میفته
فشار کار کم شده
آمار بله آفن فشار دوست. کار کمتر بشه و انشاءالله که ما بتونیم به شرایط استیبلی برسیم هم به لحاظ اقتصادی واقعا، چون اون چیزی که باعث شده که ما یه همچین نگرانی هایی برامون به
آره ایجاد بشه دوگانه اقتصاد و سلامتی دیگه
بله وضعیت معیشتی همه مردم
همینطوره.
وضعیتی هستش که نگران کننده از همه ما این گلایه ها رو داریم، ولی باید راه بردهای عملی و دستورالعمل های اجرایی و عملیاتی داشته باشیم که انشاءالله این مشکلات رو هم برطرف بشه. اگر که ما به باور و اون ایدهی برسیم که قبول داشته باشیم که باید دست به زانوهای خودمون بزنیم
بله بله.
و به خودمون و به کشور خودمون و به توان داخلی مردم خودمون، دانشمندانمون و افرادی که واقعا دلسوزانه، ببینید مشکلات زیاده و ما خیلی از افراد رو هم داریم که در کنار همون کسایی که تعدادشون هم کم هست و کارهایی کردن که همه ما ناراحت هستیم، ولی افرادی هم هستن که با جان و دل تمام و کمال خودشون رو وقف مردم کردن و اونها رو ببینیم و انشاءالله بتونیم از این مشکلاتی که درش هستیم و مسائلی که هست به زودی فارغ.
انشاءالله خانم خیلی از شما متشکرم.
من از شما سپاسگزارم. براتون آرزوی موفقیت
می‌کنم. به دوستان کمیسیون بهتر سلام رو برسونید. خداحافظ.
سلامت و تندرست باشید. خدا نگهدارتون. یا الله خداحافظ.
خب الهی که همه ملت شریف ایران سلامت باشن و تندرست. الهی آمین.
یارا تو هم هوای ما دارا، تو هم بشو وفادارا، مرا دگر نگهدارا. محبوبم جانا به قلب ما تو سردارا، کنار ما بمان مانا، فقط به ما بگو جان. آتش تر باشا مرا به دامنت گیرا، بیار از آن جهان هر روز به یاد ما زلیخا را. فقط فقط تو را دارم، فقط تویی تو دلدارم، به جان تو گرفتارم جانم جان.
خب هموطنان خوب و نازنین، در این فرصت 12 دقیقه باقی مونده از برنامه، حالا کمی بیشتر میخواییم به موضوع بورس بپردازیم و موضوع تقابل بانک و بورس. قاطع نباید تقابل وجود داشته باشه، اما اتفاق میفته دیگه. نمیدونم، شاید به بانک مرکزی برمیگرده، نمیدونم، شاید به دخالت های دولت در بورس برمیگرده، حمایت های نابجایی که دولت از بورس کرد و مردم رو برد و بعد هزار یه اتفاق دیگه افتاد، به چی برمیگرده نمیدونم. اما دلمون میخواد از دو کارشناسی که الان به ما پیوستن بپرسیم داستان از چه قراره، آیا تقابلی وجود داره، موضوع نرخ بهره است که بورسی ها رو یه مقدار رنجونده و چیه داستان. میپرسیم از آقای دکتر سعید اسلامی بیرگلی، دبیر کل محترم کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران و عضو محترم شورای عالی بورس، و آقای دکتر فردین آقا بزرگی، کارشناس محترم بازار سرمایه. آقای دکتر اسلامی خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران گرامیتون، شنوندگان محترم رادیو و دوست خوبم آقای آقا بزرگی عزیز. در خدمت
متشکرم. آقای دکتر آقا بزرگی خدمت جناب عالی هم سلام عرض میکنم.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت حضرت عالی، جناب آقای دکتر اسلامی و شنوندگان محترم، در خدمت هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر اسلامی که از نمایندگان محترم مجلس یه مصاحبه نسبتا طولانی در فضای مجازی داشت میکرد با فعالان بازار سرمایه، مشخصا میگیم آقای دکتر پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی درباره بورس، شاید نزدیک 4 ساعت طول کشیدی مصاحبه، نزدیک 3 ساعت خورده ای تقریبا. من عین 3 ساعت رو گوش دادم، دیدم یه جاهایی که فعالان بازار سرمایه مثلا میگن آقا این سهم صندوقو بده، حالا ما که سوختیم، ما که دیگه تموم شد، اما حداقل این سهمی که از صندوق توسعه ملی بده ما یه ذره یه آب تو رودامون بگرده. اینو تصویب کنید تو مجلس. یعنی بورس به جایی رسیده که فعالان بورس دیگه به اینجا رسیدن و اینجوری صحبت میکنن با نمایندگان مجلس. حالا الان بحث تقابل بانک و بورس مطرحه، این برمیگرده به سیاست بانک مرکزی، چون از آقای همتی هم پرسیدن آقا چرا تو شرط فعلی نرخ بهره تغییر نمیکنه. گو آقا مگه سرمایه از خارج از کشور وارد میشه که نرخ بهره رو تغییر بدیم؟ حالا باز من احساس کنم آقای همتی یه جوری میپیچونه تو پاسخ دادن ها، اما چرا باید این همچین تقابلی وجود داشته باشه الان تو این شرایط آقای دکتر اسلامی؟
ببخشید، برای اینکه به پاسخ شما، به سوال شما پاسخ بدم و سعی میکنم، نیاز داریم که یکم آسیب شناسی بیشتری در مورد بازار در زمان رشدش که به هر حال ورود هیجانی پول هم بسیار زیاد بود، در اون تمام به نظرم سیاست‌گذاری های کلی در جهت کنترل بازار رخ نداد و طبیعتاً به هر حال هر بازاری وقتی دچار اضافه ارزش میشه در زمانی ممکنه که بخشی از اون اضافه ارزش رو خالی کنه. این مسئله کلیدی و مهمیه. لازمه که هم فعالان بازار سرمایه هم مردم از اون بدونن که بخش بزرگی از نوسانات بازار سرمایه از بیرون از بازار سرمایه تحمیل میشه به بازار. به هر حال ما داریم در یک اقتصادی فعالیت میکنیم که در طی یک دهه سه بار شوک ارزی رو تحمل کرده. راستش هم بخواد به اینکه دولت چپ راست اصلاح طلب اصولگرا مربوط نیست، ما تقریبا این تجربه یه تورم بسیار بالا و شوک ارزی و افزایش نقدینگی رو مرتب در همه دولت‌ها تقریبا داشتیم. خیلی دوران محدودی بوده که کنترل اقتصادی روی این متغیرها صورت گرفته. بنابراین این مسئله بسیار مهمیه برای اینکه درکش کنیم. ببینید، اساسا در ذهن سیاستگزار ما طی دو دهه گذشته یه تقابلی بین بازار سرمایه و بازار پول بوده، اما فکر میکنم الان این تقابل خیلی خیلی کاهش پیدا کرده. مسئله بانک مرکزی الان اینه که با مشکلات بسیار جدی مواجه هستش و بنابراین فکر میکنم اولویت اولش حل اون مشکلاته، نه فقط رسیدگی به مسئله بازار سرمایه. البته که من هم در میان همه پیشنهاداتی که دوستان میکنن برای اصلاح بازار سرمایه به چند تا موضوع بیشتر اعتقاد دارم. اولیش اصلاح زیرساختهای کلیدی اقتصاد ایران مثل مسئله قیمتگذاریه و دوم سیاستگذاری بلند مدت در بازار سرمایه است و یکیش هم البته اینه که اقتصاددانا و سیاستگذاران اقتصادی مسئله نرخ بهره رو به نفع مجموعه بازارهای مالی کشور حل کنن، نه فقط به نفع بازار سرمایه، به نفع مجموعه بازارها و اقتصاد کشور حل کنن. یعنی این چالش جدی هستش. بسیاری از پیشنهادات دیگه عمدتا از جنس تزریق نقدینگی به بازاره و به نظر میسه که فقط به نفع فعالان فعال بازار سرمایه تمام شد اقتصادش.
شما چکم آقای دکتر آقا بزرگی، من دیگه سوال تکرار نکنم، جناب عالی این تقابل رو میبینید؟
از این موضوع شما که با توجه زیر وقت، من تیتوار چهار
نه وقت زیر نیست آقای آقا بزرگی، شما چهار دقیقه فرصت دارین. من یه بحث پایانی هم دوباره آقای دکتر اسلامی هم جمعلی آقای دکتر اسلامی هم بشنویم. بفرمایید، چهار دقیقه در خدمت
هستم. اگر بخوایم ما طبقه بندی بکنیم، اولویت بندی بکنیم که چه عواملی باعث میشه که این فضای بازار سرمایه و بورس تغییر بکنه، همکارای ما خب خیلی پیشنهادهای خوبی دادن. هر کسی از یک منظر نگاه میکرد که عمدتاً به نظر من هر کدوم از این ابعاد، همونجور که آقای دکتر اسلامی اشاره کردن، اینها به عنوان یک چاشنی‌های موقتی کوتاه مدت ممکنه عمل بکنه، از جمله تأثیرات این نرخ بهره که خیلی زبان زد هستش الان که آقا نرخ سود بانکی سپرده رو بیاریم پایین. ابعاد دیگه که تو بخش‌های دیگه، تو بخش مسکن، سایر بازارها اثراتی که می‌ذاره، اون رو هم باید ببینیم. یعنی یک سویه نباید در نظر گرفتیم، ضمن این که اختلافی که تضاد در حقیقت سیاست‌هایی که سال 99 ما داشتیم و اسمشو من می‌ذارم آموزش ناصحیح به فعالای اقتصادی، کماکان سال 1400 هم داره تکرار میشه. انتظاراتی که ایجاد شده مثل همین بحث نرخ تسعیر بانک‌ها،
بله،
از جمله مواردی است که در یک دستگاهی به نام دولت، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی الان با سازمان امور مالیاتی اختلاف فکری داره. این میگه اگر اون اجازه بده من این کارو میکنم، اونم میگه که اگر دولت به من اجازه بده. بنابراین اختلافات به صورت ریشه‌ای کماکان وجود داره. خواسته فعالای بازار این هستش که ما انسجام داشته باشیم در سیاست‌های اقتصادیمون. مادامی که این اسم شما می‌ذاریم فروعی که چیزهای حاشیه‌ای که اگر ما خواسته باشیم تزریق بکنیم، صندوق توسعه ملی پول بده، ترکیب دارایی‌های صندوق‌های فیکس رو اصلاح بکنیم و امثال هم، اشتباه اندر اشتباه، تا زمانی که دولت به عنوان فعال‌ترین و بزرگترین بنگاه اقتصادی منسجم در حوزه اقتصاد کار نکنه، فعالیت نکنه، و این اختلاف نظرات رو ما داشته باشیم، مواردی مثل قیمت گذاری دستوری، مواردی مثل اختلاف نظر توی ETF ها و همین اخیراً بحث نرخ تاثیر بانک ها به وجود میاد. ریشه کار اینجا هست و یک ابزاری به نام سازمان بورس
درسته.
الان در دست دولت هست. از این ابزار به انواع مختلف، بله همه میدونیم مشکلات اقتصادی خیلی زیاد هست
درسته.
ولی تسری دادن این مشکلات به بازار سرمایه
درسته.
این نارضایتی‌ها رو به وجود میاره و افراد تناکاری که از دستشون برمیاد، به خصوص کسایی که تازه اومدن
درسته.
عقلشون میرسه که بریزن تو خیابون یه صحبتی بکنن، در صورتی که ریشه کار اون آموزش ناصحی و استنباط غلط مسئولین اقتصادی هست.
آقای دکتر آبوزرگی 40 ثانیه از اون چهارتایی گفتم باقی مونده، میخواید بعد از آقای اسلامی شما می جمع‌بندی
بعد ازشون
بعد ممنون آقای دکتر اسلامی
در خدمتتون.
یه محاسبه زنده باشه ان شاء الله، متشکرم ازتون. یه محاسبه شده که نقدینگی تا پایان سال 1400 به 4600 هزار میلیارد تومان میرسه، روزی 1200 میلیارد تومان افزایش. الان مثلا 3400 میلیارد 3400 هزار میلیارد تومانه، تا پایان سال به این رقم میرسه. خب یه باید یه جایی باشه اینو ببلعه، مهارش بکنه. حالا خب 317 هزار میلیارد تومان ما کسری بودجه داریم در سال 1400. اگر اتفاقات خوبی نیفته در حوزه سیاست خارجی همچین داستانی است و ما حتی پیش بینی افزایش نرخ ارز تو شهریور هم میشه. خب یه همچین بله. یه همچین مدل هایی که حالا تحلیل های مثبت واقع بینانه میگه نقدینگی میشه این دلار هم از شهریور میره بالا تا ممکنه مثلا تا 40 تومان هم حتی افزایش پیدا بکنه. خب توی همچه شرایطی بازاری که اینقدر زخم خورده رو چجوری باید ترمیمش کنیم آقای دکتر؟
ببینید من فکر میکنم که به موضوع اصلی حضرت عالی اشاره کردید و اون مشکلات اساسی در اقتصاد ایرانه که طبیعتاً هر از گاهی خودش در یکی از بازارها نشون میده. یعنی شما خودتون هم در این حوزه فعال هستید، ما هر از گاهی بالاخره یک تنشی در یکی از بازارها داشتیم، البته تنش اینقدر گسترده در بازار مالیمون نداشتیم ولی در بازار سرمایه نداشتیم تا به حال، به خاطر اینکه عملا بازاری بود که تعداد زیاد سرمایه گذار درش فعال نبود. ولی الان خب یه همچین تنشی در بازار سرمایه هم اساسا ایجاد شده. بنابراین مسئله اصلی و کلیدی اینه که ما برسیم به متغیرهای مهم اقتصاد کشورمون و بتونیم نقدینگی رو کنترل کنیم، بتونیم تورم کنترل کنیم، بتونیم مسئله سگانه ارز بهره انرژی رو حل کنیم، بتونیم مسئله یارانمون رو حل کنیم. شاید مجبوریم از دخالت‌های زیاد در قیمت‌گذاری انواع مختلف کالاها دست برداریم، باید به اقتصاد جهانی بپیوندیم. ببینید ناچاریم که به این موضوعات تن بدیم، چون اقتصاد دیگه یه موجودی نیست که من بتونم بهش حکمرانی کنم. اقتصاد یه چند سالی عقب نشینی می‌کنه، بعد میاد از روی ما رد میشه، برای اینکه این یک علم و یک دانش های گستره بسیار جدیه و من نمیتونم بهش دستور بدم که مثل سایت ها و اپلیکیشن ها که فیلتر میکنم بگم تو حق نداری دیگه اینجا بری.
بله.
اون اقتصاد این اتفاق برش نمیفته و اگه میفته کوتاه مدت میفته، بعدش میاد از روی ما رد میشه. یعنی ما سالها ارز نرخ ارز رو سرکوب میکنیم، اون جایی که دیگه زورش میرسه میاد از روی ما رد میشه و نرخ ارز مجدداً جامپ میکنه. بنابراین این مسئله ای که به نظرم اتفاقا خوبه که شما به عنوان رسانه با تمام عزیزانی که الان قصد کاندیداتوری در ریاست جمهوری دارن صحبت کنید و بهشون بگید که آقا تصمیمتون رو باید برای این چند تا متغیر کلیدی اقتصاد در کشور بگیرید و متاسفانه ما جز معدود کشورهایی هستیم در دنیا که نتونستیم این موضوع رو طی 4 دهه گذشته حل کنیم.
یعنی الان مثلا تورم نقطه به نقطه‌مون حدود 50 سالانه‌مون 38.
من خدمتتون نکته کلیدی هم خدمتتون عرض کردم.
بله فرمودید.
من حداقل به عنوان کسی که طی این سال‌ها به عنوان پژوهشگر و اقتصاد داشتم فعالیت می‌کردم، متوجه شدم که واقعا فرقی هم نمی‌کرده بین اینکه دولت سوگیری سیاسیش
آره چپ و راستش فرق نمی‌کنه.
اساسا به نظر میرسه که دست حلش این مسئله در کشور ما وجود نداره.
الان مثلا تو نرخ بهره مثلا از آقای همتی بپرسیم آقا چرا، دلیل میام یا آقا مثلا میگه سرمایه از خارج کشور وارد میشه که ما بیم نرخ بهره، یعنی منظور خب بالاخره تنش وجود داره دیگه، ما که تنش زدایی نکردیم یا اگرم کردیم نتیجه نگرفتیم که فعلا، چون
بله خب حتما دوستان اقتصادی ما هم نیاز دارن به این که یک هماهنگی سیاسی کلی تری صورت بگیره برای حل برخی از مشکلات.
بله.
ولی ما حتی در مواردی که تو اون حوزه هم خوب بودیم شاید به درستی به متقرار اقتصادیمون نرسیم.
خیلی ممنونم آقای دکتر آبوزرگی. بودن یک دقیقه و نیم، حالا باز فرصت هست برای اینکه جمع بندی بفهمید. بفهمید خواهش می‌کنم.
ببینید
با توجه به وقایع اقتصادی و اثرات متغیرهایی که الان بخشش رو نام برده جناب دکتر اسلامی، واقعیت‌هایی رو باید بپذیریم. سال 99 اغلب بینندگان بازار سرمایه کسایی که فقط مشاهده میکردن میگفتن آقا بعضی اقتصاد مشعشع نیست، بازار چرا بورس چرا انقدر شکوفاست. امسال ما اون نقطه تعادل رسیدیم، کماکان نمیتونیم بر اساس روند 10 ساله گذشته بورس رو اگر مشاهده بکنیم نمیتونیم انتظار داشته باشیم با این رشد حجم نقدینگی و با این حالت ایستا، من نمیگم منفی، با ایستای وضعیت تولید ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم اونچنان اقتصاد شکوفایی داشته باشیم. بنابراین بازار سرمایه به عنوان آینه اقتصاد یه همچین رفتاری از خودش نشون بده. ما کماکان بحث اصلیمون این هستش که ما توی نقدینگی به هر حال داره حرکت میکنه، افزایش پیدا میکنه، افزایش تولید یعنی فکر کردن در امر افزایش کمی و کیفی تولید است که میتونه تورم رو کنترل کنه، نه به صورت دستوری و روی آمار و ارقام نقطه به نقطه ارائه بدیم یا احیانا شاخصهای خاصی رو مد نظر قرار بدیم و القا بکنیم، این خطاهای ما رو بیشتر میکنه، یعنی انتظاراتی ایجاد میکنه که همه هم به مرور زمان بر این باور اصطلاح اعتقاد بیشتری پیدا میکنن که ما بیایم یه تدابیری بیاندیشیم که چطور بتونیم این عدد و رقم رو یه جوری
تولید رو
بقبولونیم. بله ببینید
آخه تولید رونق پیدا کنه بازار نداشته باشه چیکار باید بکنیم اون وقت؟
ببینید خب همین دیگه، تولید که من عرض میکنم صرفا بحث تولید نیست، ما نیاز به ارتباطات صادرات داریم، نیاز به
آقای دکتر آبوزرگی ببینید ما یه چالش امنیتی داریم به نام برجام، یه چالش مالی تجاری داریم به نام FATF.
بله
تکلیفی هیچ کدومش روشن نیست. حالا تولید هم بکنیم کجا میخوایم بفروشیم؟
ببین در داخل اصلا در داخل کشور خودمون محصولاتی که نیاز به صادرات هم نداره.
خب.
تو کوچکترین حوزه تولید با صنعتگر با مدیر تولید مدیران شرکت
کی میخواد صحبت بخره؟ آخه برای اون قدرت تقاضا وجود نداره. این چه کمکی به بورس میتونه بکنه؟
ببین یه کار گروهی هستش، یه نقطه نیست که بگیم تولید افزایش پیدا بکنه، نقدینگی رو به اصطلاح خنسا بکنه، تناسبش موجب بشه که پول ملی تقویت بشه، بهبود وضعیت اقتصاد، یه نقطه نیست.
درسته.
بحث تجارت داره، بحث نمیدونم بازرگانی داره، بحث نمیدونم تعرفه های گمرکی داره. ما یک سازمان های عریضه طویلی میخوام اینو عرض بکنم، اون هم برمیگرده به سیاست گذار.
درست.
یه چیز مبتدیانه در حال حاضر همین بحث واکسن.
بله.
حالا این ارتباطی شاید به موضوع صحبت ما نداشته، این رو با یه شکل کلی مثلا با آمار ارقامی که ما ارائه بکنیم که آقا بله من تو پایان خرداد ماه میرسم به اینقدر ظرفیت تولید. خب ما حداقل دو دهه هست که داریم این آمار ارقام رو میشنویم. اگر آمارهای این چنینی به دست ما برسه و تحقق پیدا نکنه،
بله،
خود تولید کننده سرمایه‌اش رو برمی‌داره میبره.
متشکرم از شما آقای دکتر اسلامی. اگر فکر می‌کنید نکته‌ای هست که بخواید اضافه کنید، یک دقیقه در خدمتتون هستم.
نه خیلی سپاسگزارم. فقط نکته کلیدی که به نظرم توی صحبت‌های هم من هم آقای آقا بزرگی هم حتی توضیحات شما مدیر کارشناس محترم برنامه بود، اینه که به نظرم مسئله باید مسئله اقتصاد کشور باید در سطح بالاتری حل بشه.
صحیح.
و اون وقته که ممکنه سیاست گذاری ها آثار خودشون رو نشون بدن. امروز وقتی داریم راجع به ارکان بازار سرمایه صحبت میکنیم، واقعا تاثیر سیاست گذاری هاشون به نظر من عدد بسیار کمیه، ولی دیگه بیشترین عددی که از سوی کارشناسا گفته میشه در حدود 20%.
ان شاء الله اینقدر از سرگذاری که دو تا مدیر عامل بورس استفاده دادن. چکرم آقای دکتر اسلامی، صبح خوبی داشته باشید. آقای دکتر اسلامی ازتون ممنونم، براتون از این موفقیت میکنم. آقای دکتر آقا بزرگی خیلی متشکرم، استفاده کردیم قربان، براتون از این موفقیت میکنم. خدا حافظ. خدا من حلال کنید، چند تا تلفن زده بودید، چون فرصت نبود من از دوستان خواهش کردم تلفناتون پخش نشه، اما قول میدیم ایشالله تلفناتون هم پخش بکنیم. از پیامایی که دادید صبح تا خیلی ازتون ممنونم، متشکرم. صبح هست بیا دلی به دریا بزنیم، در گوش سپیده لب به نجوا بزنیم. صبح هست بیا برای مستانه شدن بر قصه و غم دست به هاشا بزنیم. خدا نگهدار.
راز یک نشانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم لا تؤاخذنی فیه بالعثرات و اقلنی فیه من الخطایا والخفوات ولا تجعلني فيه غرضا للبلايا والآفات بعزتك يا عز المسلمين.
دوری کردن از خطرات مثل هر کار دیگری علاوه بر اینکه آگاهی و دانش میخواد، تمرین هم میخواد. اینجوری نیست که اگر یه نفر، من، شما یا هر کسی دیگه فقط بدونیم که چه خطرات و چه اشکالات و چه بلاها و چه آفاتی سر راه کارمون هستش کافی باشه. لازمه که برای این که در معرض اینها قرار نگیریم تمرین کنیم. شنیدیم مکرر کسایی که میخوان نصیحت بکنن میگن حواستو جمع کن، دقت کن. دقت کردن، حواس جمع کردن تمرین میخواد. کسی که حواسش رو جمع نکنه دائما در معرض این هستش که چیزهایی که میتواند به انسان لطمه برسونه و در حالت طبیعی اشکال نیست. مثلا یه سنگی از یه جایی میفته، چه میدونم یه بادی میوزه، یه چاله‌ای سر راه هست، اینا که به حالت طبیعی اصلا جزء طبیعت عالم هست. ولی اینکه نسبت ما با اونها ممکن است به شکلی باشه که به ما لطمه بخوره، مثل اینکه یه حشره‌ای مثلا هستش که خب در عالم کار خودشو داره و درست هم هست، در جای خودش نشسته، یک باکتری، یک ویروسی، یک میکروبی هستش که این در عالم داره کار درست رو انجام میده، یه خلأی اگر نباشه در عالم ایجاد میشه و چرخه هستی و زندگی رو کامل میکنه، این سر جای خودش. ولی وقتی که با ما نسبت پیدا بکنه برای ما مضر هست، سلامتیمون رو به خطر میندازه، تواناییم رو کم میکنه، امکاناتمون رو ممکن از بین ببره. خب برای این که دوچار همچین بلا و آفتی نشیم لازم هستش که اول بدانیم که چه چیزهایی به ما لطمه میزنه، نسبت ما با چه چیزهایی نسبت صحیحی نیست، مفید برای ما نیست، و دو تمرین کنیم که دقت داشته باشیم کجاها گرفتار اینها نشیم. مثلا یه موقع انسان‌ها دستشون رو نمی‌شستن موقعی که می‌خواستن غذا بخورن یا می‌خواستن به دهانشون ببرن، به چشمشون بکشن. الان مدت‌هاست انسان‌ها تمرین کردند که نظافت بهتری داشته باشن برای اینکه از بلای بیماری دور بشن. بنابراین خیلی مهمه که انسان علاوه بر دونستن خطرات و چیزهایی که به او لطمه میزنن تمرین حواس جمعی بکنه، تمرین دقت بکنه. اون وقت از در معرض خطر بودن هم میتوانه رها بشه، که البته بارها و بارها بزرگترامون بهم گفتن و هر عقل سلیمی حکم میکنه که اینا تازه چیه؟ شرایطی است که زور ما میرسه فراهم کنی. ولی ما از کجا میدونیم که چه بلایایی هستش که اصلا ما نمیشناسیمشون؟ از کجا میدونیم که حالا این تلاش ما حتما جواب میده؟ اینجاست که فقر اون رو درگاه حضرت حق عرض میکنیم، میگیم خدایا ما به امر تو که دقت بکنیم و دانش کسب بکنیم، اون دانش رو تمرین بکنیم که درست عمل بکنیم، عمل کردی؟ منت بگذار تو به بزرگی خودت، به رحمت خودت، به فضل و فزونی خودت نقص ما رو جبران بکن و تو دستگیر ما باش در تمامی جاهایی که نیازمنده حفظ تو هستی. برای همین آخر سر، اول و آخر هر کاری، خودمون و دیگران رو به خدا می سپاریم و میگیم خدا حافظمون باشه، خدای حافظ هممون باش.
بر این گناهانم مکن یا رب ملامت، مرداب عصیان مرا کم کن به رحمت. بر این گناهانم مکن یا رب ملامت، مرداب عصیان مرا کم کن به رحمت. ای عزتت عزت فضای هر مسلمان، امروز جانم را مکن آماج آفت.
هموطنان گرامی، در هر کجا که هستید سلامت باشید و تندرست. ما رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا دنبال بفرمایید.